حال عبور به حسینی نگاه می کند که هاج و واج سر جایش نشسته است. زنگ حریق، چرا نشستی؟ او می دود و حسینی پس از نگاهی به اطراف بر می خیزد و به دنبال او می دود. خود رو به سرعت حرکت می کند و آتش نشانان در کابین عقب لباس می پوشند. حسینی در حالی که به دیگران نگاه می کند اوور را به دست می گیرد و برای پوشیدن آن روی پا می ایستد. ناگهان خود رو ترمز می کند و او با سر محکم به کابین جلو برخورد می کند. بر خود مسلط می شود و با نگرانی به اطراف نگاه می کند. دیگران یا او را ندیدند و یا از بروز عکس العمل خود پرهیز می‌کنند. لباس می‌پوشد و روی صندلی می‌نشیند. صدای آژیر و حرکت سریع خود رو برایش تازگی دارد. سعی می‌کند بیرون را ببیند. به نظرش می‌رسد همه رهگذران به او نگاه می‌کنند، در حالی که آنها با شنیدن صدای آژیر و دیدن چراغ گردان ضمن گشودن راه نگاهی به خود رو می‌اندازند و اصولاً آتش نشانان را داخل کابین عقب نمی‌بینند. خیلی زود آژیر از نفس می افتد و خود رو توقف می کند. آتش نشانان به سرعت پیاده می شوند و حسینی نیز همراه آنها خود رو را ترک می کند. آنها با سرعت و دقت آماده کار می شوند، ولی او هنوز نمی داند که در انجام چنین ماموریتی وظیفه او چیست. کنار خود رو می ایستد و مسیر نگاه دیگران را دنبال می کند. در برابر دیدگان او پیرمردی از نرده طبقه سوم ساختمان به صورت واژگون در هوا معلق مانده است. یکی از پاهای او در ردیف بالای نرده بالکن طبقه سوم گیر کرده و بیم آن می رود که هر لحظه با سر به زمین سقوط کند. چنان محو تماشا می شود که انگار رهگذری عادی است، اما یکی از همکارانش هنگام عبور به شدت با او برخورد می کند و تازه به خاطر می آورد که باید در عملیات نجات شرکت کند. به دنبال همکار می رود و در کنار بقیه مستقر می شود. فرمانده وکیلی در حال نگاه کردن به طبقه سوم به سخنان همکارش گوش می دهد. آقا توی طبقه سوم کسی نیست، نمیتونیم داخل بشیم. نردبان 8 متری رو مستقر کنین، 2 نفرم با تناب از بالا حمایت کنن. عجله کنین بچه ها. خیلی زود نردبان روی دیوار قرار می گیرد و همزمان تنابها از بالا آویزان می شوند. حسینی با حیرت نگاه می کند. در یک چشم هم زدن همکارانش با مهارت پس از برطرف کردن خطر سقوط پیرمرد را از طریق نردبان به پایین منتقل می کنند. خوشبختانه پیرمرد کاملا سالم است و پیش از آن که به عنوان یک اقدام احتیاطی برای عکس برداری از پایش به بیمارستان اعزام شود، ضمن تشکر از آتش نشانان علت سقوط خود را توضیح می دهد. روی پشت بوم داشتم آنتن تلویزیون را تنظیم می کردم، نفهمیدم چی شد. یهو سرم گیج رفت، تا اومدم بفهمم چی شده افتادم. چه حالی داشتین اون موقع؟ فرصت نکردم فکر کنم. قبل از این که بفهمم چی شده دیدم پام گیر کرد. از یه طرف پام درد میکرد، از طرف دیگه خدا رو شکر میکردم که گیر کردم. خوب شد که خیلی تکون نخوردین، ممکن بود بیفتین. جون نداشتم تکون بخورم. جوونی کجایی که یادت بخیر. اگه جوون بودم که دستمو میگرفتم به نرده خودمو میکشیدم بالا. همون بهتر که جوان نبودین، ممکن بود خدای نکرده قبل از این که خودتون رو نجات بدین سقوط کنین. در فاصله که فرمانده وکیلی با مرد مصدوم صحبت میکند، بقیه اعضای گروه برای حرکت آماده میشوند. حسینی همچنان ایستاده است. فرمانده در حال عبور او را میبیند. زنگ اول چجوری بود؟ حسینی تازه به خاطر میآورد که باید حرکت کند. با آنکه در انجام ماموریت نقش چندانی نداشته، ترسش ریخته است. دست کم می داند که زنگ حریق، اعزام و حادثه در مرحله عمل چه معنایی می دهد. سرش را بالا می گیرد و به سرعت به طرف خود رو می رود. آنگاه با قدرت سوار می شود و محکم روی صندلی می نشیند. به پشتی صندلی تکیه می دهد و با اعتماد به نفس بیشتری به خیابان نگاه می کند. او زنگ اول را در مقطع جدید زندگی خود تجربه کرده است. خودروها به سرعت به ایستگاه باز می گردند. حسینی این بار محوطه ایستگاه را به گونه دیگر می‌بیند. از ترس و تردید مربوط به برخورد اول رها شده و همه چیز به نظرش آشنا می‌آید. خودروها توقف می‌کنند و آتش نشان جوان پا بر زمین محکم ایستگاه می‌گذارد. آنگاه همراه بقیه به طرف ساختمان می‌رود تا در کنار آنان منتظر زنگ بعدی بماند. همکارانش لبخند می‌زنند و او را با خود می‌برند. جهنم در زمستان، بر اساس خاطره ای از هادی منان. زمستان 74 هرچند سرمایه کشنده ندارد، اما به هر حال زمستان است و پیاده روها در گوشه و کنار با لایه نازکی از یخ پوشیده شدند. آبران با لباسهای زمستانی خود با احتیاط می گذرند و نوجوان بازیگوش به سرعت از شیب تند کوچه سر می خورد. مرد جوان خودش را کنار می کشد و شتابان عبور می کند. پیاده روی بزرگراه رسالت برخلاف روزهای قبل شلوغ است و آدمها بدون توجه به محل سرسر بازی نوجوانان به سمتی مشخص می دوند. کمی جلوتر خودروها در گره کور ترافیک گیر افتادند. راننده یکی از خودروها عصبی پیاده می شود و از جوان در حال عبور می پرسد: آقا چه خبره؟ دوباره چی شده؟ پمپ بنزین آتیش گرفته. خطرناکه، پس چرا نمیرن اینا؟ واقعا کل پمپ بنزین داره می سوزه؟ نه بابا، تانکر سوخت آتیش گرفته. میگن همینجوری توی جوبا داره آتیش میره. جوان منتظر پاسخ راننده نمی ماند و با شتاب به سمت پمپ بنزین رسالت بین باقری و دردشت می دود. همزمان صدای آژیر خودروها از سمت پمپ بنزین به گوش می رسد و جمعیت هر لحظه متراکم تر می شود. خودروهای آتش نشانی در نقطه ایمن نزدیک پمپ بنزین توقف کردند. فرمانده ایستگاه 19 آتش نشانی افرادش را سازماندهی کرده و آخرین توضیحات را ارائه می کند. بنز فوماتیک حدود 1000 لیتر کف داره. از همین جلو از داخل جوی عملیات شروع می کنیم. درخواست کف اضافی کردم. به زودی گالونای کف می رسن. فرصت نداریم بچه ها. شروع کنین. ماموران انتظامی مردم را متفرق می کنند. جهنمی از آتش برپاست. در انتهای محوطه تانکر 30000 لیتری در حال تخلیه به سبب سهل‌انگاری راننده در اتصال سیم ارت دچار آتش سوزی شده و از قسمت شیر تخلیه حجمی از آتش به جویهای اطراف سرازیر شده است. حرارت و شعله غیر قابل تحمل است، به گونه‌ای که از فاصله 1 کیلومتری نیز دود و آتش به وضوح دیده می شود. هادی منان یکی از آتش نشانان عضو گروه در حالی که همراه بقیه به عملیات مشغول است با فرمانده صحبت میکند. آقا تا اون شیر بسته نشه نمیتونیم حریقو مهار کنیم. کف داره تموم میشه. الان که کسی نمیتونه نزدیک بشه. اول باید آتیشو مهار کنیم بعد نزدیک بشیم. ماموران انتظامی به توصیه فرمانده به ساختمانهای مجاور هشدار داده و برای تخلیه کامل ساختمانها کمک میکنند. اهالی هراسان به سمت خیابان می دوند و کمی دورتر با نگرانی به حجم وسیع آتشی که برپا شده نگاه می کنند. در این فاصله خودروهای آتش نشانی و نیروهای کمکی ایستگاه های دیگر از راه می رسند و مهمتر از همه گالون های کف در اختیار فرمانده قرار می گیرد. آتش نشانان ایستگاه 19 با تمام قدرت پیش می روند و پس از 2 ساعت تلاش موفق به مهار آتش شده و تانکر را در محاصره می گیرند. به دستور فرمانده یکی از آتش نشانان با تجربه پس از پوشیدن لباس ضد حریق برای حمله به شیر خروجی آماده می شود. چند تن از آتش نشانان او را در میان گرفته و حمایت می کنند. اگرچه از حجم آتش کاسته شده، اما گرما همچنان طاقت فرساست. آتش نشان پیشتاز با شهامت در نزدیکترین فاصله ایستاده و آماده حرکت نهایی است. در یک لحظه با هماهنگی کامل چون تیری که از کمان رها می شود به دل آتش می زند و با قدرت تمام برای بستن شیر اقدام می کند. فریاد همکاران به آسمان رفته است و همگی او را به سرعت بیشتر تشویق می کند. برخلاف دقایق پیشین سکوت قریب بر همه جا حکم فرما می شود. همه عملیات چند ثانیه بیشتر طول نمی کشد، اما چنان که گویی زمان از حرکت باز ایستاده است، همه با چشمانی مضطرب به انتهای محبت خیره شدند و به صدای ضربات قلب خود گوش می دهند. آتش نشان پیشتاز به حجمی از آتش بدل شده است. او در دل جهنمی از آتش با تمام توان شیر را می پیچند. در همان مدت کوتاه گاه عصبی می شود و سرش را به چپ و راست تکان می دهد. پیداست که از حرارت وحشتناک آتش کلافه شده است. بقیه آتش نشانان همچنان با انبوه کف به آتشی که هر بار پس از خاموش شدن دوباره شعله می کشد هجوم می برند. فرمانده از فاصله بسیار نزدیک عملیات را زیر نظر گرفته و با نگرانی به همکار دلاورش نگاه می کند که بالاخره آخرین پیچ شیر تخلیه را با قدرت می پیچاند و فاتحانه از تانکر فاصله می گیرد. چند ثانیه‌ای که بیشتر از یک ساعت به نظر می رسد سکوت جای هیاهو را می گیرد. اما ناگهان غریب شادی به آسمان بلند می شود و آتش نشان پیشتاز چون سیاوش قهرمان شاهنامه سربلند و سلامت از دل کوه آتش بیرون می آید. بقیه آتش نشانان که چند لحظه با نگرانی به او خیره شدند دوباره کار را از سر می گیرند و چند لحظه بعد حجم زیادی از کف بر باقی مانده آتش فرود می آید و دیگر نشانی از آتش بر جای نمی ماند. جمعیت به شوق آمده از فاصله دور هلهله می کنند و کف می زنند. فرمانده و یکی دیگر از آتش نشانان به سرعت به سراغ آتش نشان پیشتاز می روند و لباس ضد حریق را از تن او بیرون می آورند. این سو فرمانده با دقت وضعیت عمومی آتش نشان پیشتاز را بررسی می کند. سر به آسمان می برد و با چشمانی که از اشک شوق برق می زند چند لحظه خیره می ماند و در دل خدای سبحان را سپاس می گوید. آنگاه دستی به شانه قهرمان می زند و آسود خاطر به خودروی آتش نشانی تکیه می دهد. مسئولان و کارگران پمپ بنزین با آتش نشانان نزدیک می شوند و از شوق بر سر روی آنها بوسه می زنند. فرمانده دوباره در میانه میدان می ایستد و افرادش را برای جمع‌آوری تجهیزات و بازگشت به ایستگاه هدایت می کند. آنها باید هرچه زودتر به ایستگاه برگردند. هر لحظه ممکن است زنگ اتوماتیک دوباره به صدا درآید و تعداد دیگری از شهروندان به کمک این گروه دلاور نیاز داشته باشند.
داریم افسانه دادخواهی مرد کشاورز در سرزمین کهن مصر رو تقدیمتون کنیم، برگرفته از کتاب داستانهای مصر باستان نوشته مارگریت دیوان.
هی مرد، فقط 8 پیمانه باقی مونده. این مقدار خیلی کمه، 2-3 روز دیگه تموم میشه.
نگران نباش،
مواظب باش گلاخات با شکرتن منو لگد کوب نکنم.
این پارچه اینجا چی کار میکنه؟ این پارچه چیه اینجا چشیدی؟ من اینقدر پشت این در میمونم تا بالاخره بیرون بیای.
با دقت به حرفای این مرد گوش بده و وقتی برگشتم درد دلشو برای من باز
کن. شاید این مرد کشاورز داستان سرایی میکنه.
تمام گفته های این مرد را با دقت و مو به مو مکتوب.
جناب کارگزار اعظم، شما پدر من رو نمیشناسید و یکی از رعایای معروف جناب فرعون نابکاست. شما نمیتونید در حق من ظلم کنید.
افسون افسانه، هر پنجشنبه ساعت 22:45 و تکرار آن جمعه ها ساعت 10:30. رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
در اتاق من تنینی بود از برخورد انگشتان من با اوج. در اتاق من صدای کاهش مقیاس می آمد.
به بهانه این برنامه نمایشنامه دیگری رو از نمایشنامه نویسان جوان که به چاپ هم رسیدن بررسی کنیم و به توسعه آگاهی در این حوزه کمک بکنیم.
رد پای قلم، نقد نمایشنامه نجوا نوشته محمود مهدوی توسط ایوب آقاخانی. با نگاهی به نمایشنامه رادیویی نغمه خوان نوشته هانیه نجفی. سه‌شنبه 19 آذر ماه ساعت 21 تا 22 در برنامه ردپای قلم از رادیو نمایش.
شب خوش دوستان عزیزم، همراهان محترم رادیو نمایش. کتاب گویا لحظاتی پیش به شما تقدیم شد با عنوان خاطرات آتش نشان جلد دوم، که قبلش هم گفتم تکرارش ساعت 3 بامداد تقدیم شما خواهد شد. خواهش میکنم هر نقد و نظر و پیشنهادی دارید در مورد مجموعه برنامه‌های رادیو نمایش از طریق سامانه پیامکی 301075 بنویسید و برامون ارسال بکنید. در اولین فرصت مناسب حتما خواهم خوند. اما این لحظه دعوت میکنم نمایشی با عنوان درنگ از رادیو نمایش بشنوید به مدت حدود 14 دقیقه.
درنگ. این حکایت یادگار.
سعید، گوش به فرمان شما دارم.
چندیست اندیشناکم.
چه شده؟ فرمانی داده بودید که بر زمین مانده؟
نه.
کسی از مردمان این دیار نزد شما از برای شکایت آمده که والیانت بر آنان ستم روا می‌دارند و بد می‌کنند؟
نه.
خزانه تهی شده؟
نه.
کسی کج دستی کرده، خادمانی نافرمانی کردن، خورشگران بیمبالاتی کردن؟
نه نه نه.
خدا را سپاس. پس چه شده؟
میخواهم یک از عابدان و زاهدان این دیار را نزد خیش بخوانم.
از چه؟
از اینکه گرامیش بداریم و چندی با او هم نشین باشیم و از او معرفت بیاموزیم و راه یابیم و پند گیریم.
اندیشه نیکوست. اما امیر ما.
اما چه؟
آن که زاهده است به زیستن در قصر امیر رضا نشود، و آن که زیستن در ناز و نعمت قصر را میپذیرد زاهد و عابد نیست.
این چه سخن است وزیر؟
به خدا سوگند که حقیقت است، هرچند تلخ و ناخوشایند می نماید.
لیک من آن را نمی پذیرم.
و اگر اصرار نمایم تا رأی خیش بگردانی؟
چنین نخواهم کرد.
اما امیر.
و هرچه انکار کنی اصرار ما بیشتر می شود.
اگر چنین است چاره‌ای در پیش نیست مگر پذیرفتن.
چنین است، باید که رأی ما بپذیری و به شتاب به انجام برسانی.
امر امر شماست به دید منت.
گوش دار وزیر. عابدی میخواهیم که در شهر آوازه زهد و تقوایش همه گیر باشد. میخواهیم بدانیم چون این کسان چه میکنند و چه میگویند و خروخواب و خشم و آرامششان که گونه است، تا به همنشینی با چون این پارسایی راه یابیم و دل
پاک کنیم.
و اگر او که چون این کار رفتار دارد پرسید در قصر امیر چه انتظارش خواهد بود، چه بگویم؟
بگویید در جوار امیر چنان خواهد بود که خود بخواهد، اگر خواهد در نعمت و گشایش و آسودگی، نه همانگونه که پیش از آن میزیسته. و دیگر سهمی از خزانه در اختیارش قرار خواهیم داد تا آنگونه که سزاوار میداند به خرج رساند، هر که را خواهد ببخشد و هر که را خواهد دست گیرد، و گهگاه با ما نیز در خلوت بنشیند و پند گوید، راه نماید. همین.
بنشین، با تو هستم.
نتوانم وزیر، به خدا سوگند که نتوانم.
نامت؟
نعیم. نامم نعیم است، یکی از بسیار مردان امیر که برای به انجام رساندن فرمانش از جان و دل میکوشد.
خوب است، حال بدان سبب که بتوانی فرمان امیر را نیکوتر به انجام رسانی. بنشین، نفسی تازه کن، آنگاه به آرامی و آسودگی با من بگو چه شده.
باشد، اگر شما وزیر کاردان چنین میخواهید، من نیز چنین کنم.
آری، من چنین میخواهم.
حال بازگویم؟
بازگو.
به همراه باقی مردانی که به فرمان شمایند به گوشه و کنار شهر رفتیم. هر کجا که مردمان میگفتند نیکمردی از دنیا بریده و زهد و تعبد پیشه کرده، لیک هیچ یک از آن بزرگان را ندیدم، مگر آن که گوشه چشمی به دنیا، مالش، نامش یا مقامش داشت، یا بندی از دلش به اولاد یا عیال یا خانمانش بسته بود.
نهیم، تا اینجا که هرچه خواندی آیه یأس بود و ناامیدی. بیگمان چون این تیرهای به سنگ خورده تو را در این دیرگاه شب نزد ما نکشانده ها؟
نه.
پس کسی را یافته ای؟ یافته ای؟
یافتم.
به راستی؟
آری، نشسته در دل کوه، خوراک خار خورده و نوشاکش آب چشم سار. نه چشمی به کسی دارد، نه امیدی به خلق. اوست و خدایش، شبها به نماز است و روزها به روزه، چشم به زمین دارد و دل از غیر خدا برداشته، نمیگوید جز نام حق و نمیخواهد جز دوستی رب. به خدا سوگند آن زاهد همان است که امیر میجوید و میخواهد.
خوب
خوب،
نیکمرد پارسا را یافتن یک سخن است، کسب رضایتش برای آمدن به محضر امیر حرف دیگر. آیا او می آید تا هم نشین امیر شود؟
نمی دانم.
خب بدان.
نمی توانم، او را چنان هیبت و شوکتی هست که تاب نزدیک شدن به او را ندارم.
پس چه؟
راه آن غار که جایگاه و مأمن اوست به تو می نمایانم وزیر گرانقدر، خود نزد او برو و به این مهم بخوان. آه وزیر گرانقدر، آیا چنین می کنی؟
راه آن غار بر من آشکار کن. تأمل می کنم تا خورشید روز نو سرزند، پس تا آنگاه اندیشه ای خواهم کرد، اگر به صلاح دانستم نزد او خواهم رفت، ورنه اندیشه ای دیگر کنی.
باشد باشد، اما نشانی آن غار.
سخنت بگو وزیر، از من چه میخوایی؟
میخواهم که با من همراه شوی.
همراه شوم؟ به کدام این مقصد؟
به جانب سرای امیر.
مرا با سرای امیران چه کار؟
گوش دار عابد زاهد، من وصف پرهیزکاری و امساک تو از دنیا بسیار شنیدم، امیر هم نشینی چون تو میخواهد، تا به این هم نشینی راه یابد و دل پاکیزه کند، تا امیری نیکتر از برای مردمان شود. پس اگر به خیر مردمان مشتاقی با من همراه شو.
اما
عابد، تو را به خدا اما و اگر در کار مکن، به مردمان و آرامش ایشان اندیشه کن. می آیی؟
چه هنگام وزیر؟
همکنون.
همکنون؟ امان از نفس اماره. روزها و ماها و سالها به روز روزگار سر کردم، اما همین روز که ره گذری مرا نان و حلوایی بخشیده و من آن را خوردم و رنگی به رو آوردم، باید که امیر مرا نزد خیش بخواند. حال اگر به این سیمای گل انداخته و آب زیر پوست رفته نزد حاکم بروم، نخواهد گفت این زاهد است؟
زاهد، چه میکنی؟ با من همراه میشوی؟
به سبب یاری مردمان میایم، لیک امروز نه، که فردا. فردا کسی را از پیم روانه کن، خواهم آمد.
میان امروز و فردا چه تفاوت است؟
تفاوت است، تفاوت است. از آن گیاه که یادگار شیخ است نزد من و چون ذره‌ای از آن در دهان میگذاری رنگ زرد میکند خواهم خورد. پس به دیدار امیر خواهم رفت. این گیاهان یادگار شیخم نزد من. می گفت یکی از آنان رنگ رخسار زرد می کند و آن دیگری سم می کشنده است. خب باید که سم را کناری گذارم و از آن دیگری ذره در دهانم گذارم تا سیمایم چون همیشه به زاهدان مانند شود. آخر نمی شد آنان و الوار روز دیگر برایم می آوردند. نمیدانم سم این بود یا آن دیگری. نمیدانم. اصلا نمی بینم. هوا منقلب است. به درستی نمیتوان دید. سم کدام است و آن گیاه معجزه بخش کدام؟
زاهد، از پیت آمدم تا به سرای امیر شویم. زاهد اینجایی؟
آمدند. باید شتاب کنم. اندکی از همین خواهم خورد.
زاهد اینجایی؟ قار تاریک است و نمی بینم. زاهد چه شده؟ میکمرد، این چه حال است؟ از چه کف بر دهان آورده ای؟
نزد امیرت بازگرد و به او بگو این سفارش فلانی بود برای تو. اگر به عوض خداوند مشتاق تأیید و تشویق بندگان باشی، مرگ جانت نزدیک.
شیخ